به خمسه دوانیق، خیاطی که یک پیراهن را میدوزد با مزد 5 دانیق، سلنا منهو دانقون، که از 5 دانیق 1 دانیقش مال ماست. لا من احللناه من شیعتنا لتتیب لهم بهل ولاده، مگر اون چرا که شیعیان رو برشون حلال کردیم تا تیب ولادت داشته باشد. بعدم فرمود انه لیس من شیء عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا، انه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل ها اولائه بما ابیهو. این روایت هشتم، روایت عبدالله ابن سنان. در این روایت سندش شیخ به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین، اینا همه خوب آل الآل، بعدش هم آخر کار عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله، عبدالله ابن سنان من الاجله ولا کلام فيه. در این بین شخصی واقع شده به نام عبدالله ابن القاسم الحضرمی، درباره این شخص گفتگو بسیاره. مرحوم صاحب مدارک روایت رو تضعیف می کند به همین حساب که به ان من جملت رجالها عبدالله ابن القاسم الحضرمی، و نجاشی درباره او گفته است، صاحب مدارک نقل میکنه و قال نجاشی انه کان کذابا یروی عن الغلات لا خیر فیه ولا یعتد به روایته. غلات از غلات نقل میکنه، آدم دروغوی، خیر درش نیست، ولا یعتد به روایته. تضعیف بیش از این چی میخوای؟ اونم از مثل شخصی مثل نجاشی. بعد خودشون نقل می کند والعجب من وصف العلام فی المنتها ایاها مع ذلک بصحه. عجیب اینه که علامه این روایت را وقتی نقل می کند، این روایتی که چنین شخصی در سندش واقع شده، در این حال میگه صحیحه عبدالله ابن سنان، روایت رو توصیف به صحت میکند. به نظر صاحب مدارک این موجب استعجاب. پس روایت ضعیفتون برای خاطر عبدالله ابن قاسم. قد یقال که مواردی ابن ابی عمیر از همین عبدالله ابن قاسم نقل کرده و این یشهد علی وثاقته و لعله یعارض با نقل نجاشی. جواب اینه که نه، اینی که در مواردی ابن ابی عمیر نقل کرده دلیل بر وثاقت او نمی شود. شاید در اون موارد ابن ابی عمیر اطمینان به اون روایت داشته، از قرائن دیگری، از خصوصیات دیگری اون روایت رو معتبر میدونسته، واقعی میدانسته، ولذا لا یدل بر این که عبدالله ابن قاسم هر جا واقع بشود معتبرون. خود علامه هم که حالا مدارک نقل می کند که فی المنتها و سفر روایت رو به صحه. خود ایشون شخصا عبدالله ابن قاسم را در خلاصه تضعیف می کند و می گوید لا یعتد به شیء به روایتهی و لیس به شیء و لا یرتفع به. از این راوی نمیشه بالا رفت عبور کرد، بلکه در ایضاح الاشتباه هم میگوید انه کذاب غال، مفاد کلام نجاشی را نقل کرده به عنوان بیان خودش. پس نه، این وصف العلامه به سهم اینجا کافی نیست. عبدالله ابن قاسم این چنین وضعی دارد. البته می توانیم بگیم ثبوتاً یه احتمال عمده‌ای دربارش هست و اون این که وجه تضعیفش در کلام نجاشی بعدم در کلام علامه عمدتاً همینه که غالب او یروی عن الغلات، غال و یروی عن الغلات، این انتساب را با در اون ازمنه اولیه نسبت به افرادی داشتیم که اینها رو روایاتش تضعیف کردن به حساب اینکه انه قال و یروی عن القلات مثلا. حالا اجازه بدید من یکی که خودم هم میخونم. در حالتی که اون چرا که اونا نقل میکردن و به مناسبت نقل اونها متهم به غلو شدند لیس الا، اون چرا که الان همه بهش معتقدیم و ازش دفاع میکنیم به شدت. یه وقتی راجع به محمد ابن سنان نقل شد، محمد ابن سنان از همین افراده. الان معمولا در کلمات آقایون روایات محمد ابن سنان رو تضعیف میکنن. چرا؟ انه قال و یروی عن الغلات، دلیل بر غلوش. خب یه چیزایی میشمارن من جمله، من جمله اینکه یه روزی نشسته بودیم با محمد ابن سنان در یه مجلسی گفتگو میکرد محمد ابن سنان که بله امام علم غیب داره و از پشت دیوار میبینه و حجاب برای او نیست و چنین و چنان. ما گفتیم نه، این حرفای تو درست نیست و بی خود داری این حرفا رو میزنی و بنا شد پاشیم دوتایی بریم از خود امام سوال کنیم. شدیم دو مرتبه با هم با عبدالله ابن سنان را افتادیم. عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان نقل میکنه، رفتیم هنوز به در خونه در نزده وارد نشده، دیدیم امام از پشت در گفت بله این درسته که عبد محمد ابن سنان گفته. بعد تازه راوی وقتی نقل میکنه میگه خود این دلیل بر قلوب بشه. اینجور چیزها خب در بین روات اولیه بوده و حتی در مورد قمیین هم خیلی هاشون که تضعیف شدن روی همین معنا بوده. بنابراین یحتمل که این آقای عبدالله ابن قاسم هم از این قبیل باشه. بله کذابون، کذابیش به چیه؟ اگر کسی که متهمه به قلوبه و یروی عن الغلات، معناش اینه که اون چرا که در باره ائمه میگوید اینجور چیزا دروغه، کذبه، کذب امام میبندد که انه مثلا یعلم الغیب، یعلم من وراء الجدار و امثال اینها. چون اینا کذبون فکذابون. اینو به عنوان یک احتمال میشه مطرح کرد و اگر ثبوتن این باشه خب نه، پیداست که بعد عبدالله ابن قاسم هم معتبر بوده و مورد قبول. حالا میبینیم بزرگانی هم ازش نقل میکنن. در این حال این احتمال شاهد خاصی که بتونه اثبات کنه و ما را از شهادت مثل نجاشی و علامه خارج بکنه نداره، در حد یک احتمال ثبوتی است. ولذا نه، در مجموع روایت از نظر سندی مما لا یعتد به. غالی اونیست که واقعا بیش از شأن ائمه به اونها نسبت بده، یعنی اون چه که مقتضای الوهیت و امثال اونهاست. بله بود در بین روایات کسانی که مخصوصا روایات مجعولی که جعل می کردن و نسبت به ائمه می دادن از این قبیل بود، که بعدها اینها به تهاشی خود ائمه علیهم السلام و بعد هم به تصحیح اصحاب حدیث اینا کنار گذاشته شد. و چون روی قلوب ائمه خیلی تهاشی کردن، خب یه مقدارن بعضی از دوستان ائمه، بعضی از اصحاب ائمه در این مسئله افراط کردن. این قضیه افراط و تفریط جزء سیره سنیه علما از قدیم الایام الی زمان نهازا بوده و هست، خواهد بود. این آره احتمال. علاوه بر این در متن روایتم یه تعبیرات نامتناسبی وجود داره، نامتناسب از این جهت که خیلی همخوان با نحوه کلام ائمه نیست. نه نشد، میگیم نشد. بله که لایوتدوبه شد دیگه. لایوتدوبه یعنی چی؟ بله گفتیم این احتماله، ولی احتمالیست که شاهد ثبوتی نداره، شاهد اثباتی ثبوتن یحتمل، ولی احتمالیست که شاهد اثباتی نداریم برش. بله بازم کامل نیست. بله اونم که تو این مستند نیست. بله نه تو بعض جا دیگه هست. بله حالا اونیست که خودش نقل میکنه یا بلواسطه و امثال اینا میشه، ممکنه در یه جایی این چنین باشه. بله
نه اصلا در باره تقبا و زمین در نبیومه
به
خصوص داریم لا یکون الا حدیثه. بله
بله.
من خبر
لا یرهون عن ثقه، خود این کلمه یعنی چی؟ لا یرهون الا عن شخص ثقه، یا لا یرهون الا عن ثقتن، یعنی روی اطمینان. خود همین یک کلمه. حالا اینا والبحث فیه فی محله
و توصیق شیخ
خواستیم
در
مقصود به
شیخ هم
توصیق کرد، ندیدیم سیش توصیق شیخ کجا؟ نه کجا ظاهرن نیستی هم چیزی ظاهرن نیست. حالا نمیدونم. علاوه بر این در متن روایت یه جملش این است که خمس مما اصاب لفاطمتن علیه السلام، در حالی که خمس فقط مقبوط به فاطمه سلام الله علیه نیست. اگر خمس به معنای سهم ساداتی که لفاطمتن و ذریته، خب نصفشه، نه تمام الخمس. تعبیری که اینجا هست لفاطمتن علیه السلام و بعدها للحجج، بعدها هم اون سهم سادات للحجج به عنوان ولایت، ولی اونی که سهم امامته از کانال فاطمه زهرا نیست. تعبیر دیگرش الا لمن احللناه من شیعتنا، احللناه تعبیر دقیقش الا من احللناه من شیعتنا. اونی که تو روایات داریم احللنا له، احللنا لشیعتنا، نه خود شیعه رو حلال کردیم، مال رو برای شیعه حلال کردیم. تعبیر اینه. اینجا احللناه داره، این خلاف تعبیر معروف توی روایات دیگر است. و ثالثا این ذیل روایت، انه لیس من شیء عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا، روز قیامت بزرگترین گناه ها زناست. این خلاف روایات بسیاری است. روایات داره گناهان بسیار زیادی، نه غیبت، نمیدونم چی، اعظم من الزنا.
این اعظم عرضی
من چی؟ چرا؟ اعظم من اومده در مقام افعال تفضیل. نمین حالا اگر یه جایی میگفت من اعظم الذنوب کذا، من اعظم به جا بود، یا اعظم الذنوب کذا میگفتید نسبیه لیسین. و ثانیا مورد روایت قبلش اینه، انه لیخیت الخیاط حتی ان الخیاط لیخیت صوبا به خمسه دوانق، یه دینار دانقش مال ماست. در این مورد که مسئله زنا مطرح نمیشه، که فرض کنه داد یا نداد، اونی که هست که سابقا هم روایات تحلیل رو خوندیم، اونیست که بله خود کنیزی را که میخرد و از او صاحب اولاد میشود، خود کنیز مورد خمسه، حالا یا به تمامه یا به بعضی از اجزائه، نتیجتا مالک نمیشود، بنابراین وقائش با غیر ملک فوق من الزنا. نه غیر از این نمیشه.
همین
هم میشه با هم یه دانقش بره نکاح. نه نکاح بکنه چی؟
نه.
نکاح بکنه به چی؟ با همین یه دانقش چی کار کنه؟
نکاح.
یعنی چی؟
بره
محره یک زن، تازه محرش باطل، محرشو بده کاره طوری نمیشه که شنیز بخره با یک دانق اینن، اونم به این مال که لا یتفق معمولا در معاملات، معاملات یتفق به وسیبه کلی، بعدم پول رو در مقام ادا میپردازن. بله باطل. نه 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 ببینید، هی به هم تونتون عرض نکنید. بله نه، معامله باطل نیست. الانم فتوای آقایون در همین مورد بر به اصطلاح تصرف در اموال کسانی که علیهم الخمس کذا، یعنی اشکال نداره، برای همین خاطره معاملاتشون به کلی دینشون در ذمه شون. بله آقا، قنیمه، این که همه مردم رو گوسفندش کرد، خدا داده من اغنام الله کل کلون. خیلی بله، ایشون روایت اینطور معنا میکنه، کلم رین غنمون الا شیعتنا. نه اسمیه بر. در هر حال این هم یک اصطلاح خلاف. بله البته همه اینها قابل توجیه، به صدر بزنیم، به ذیل بزنیم، کلی بزنیم، بله خب اینا یه مقدار خارج از روند کلامه. ذیلش هم بعد تعبیر اینه که یا رب سل ها اولائه به ما عبیعوا. سل روز قیامت که میشه جلو اینا رو میگیره صاحب خمس، میگه خدایا از اینا بپرس، به ما عبیعوا، یعنی چه این کلمه؟ بله باید عباهو بخونیم، عبیهو که نداریم، از شما بعیده این هست، بدتر از آقای خدا دیدید شد. به ما عباهو بسیار که نیست، اما به ما عبیهو. بله اینجا حالا نسخه بدلی رو که وافی نقل می کند، یعنی در نقل وافی این است که به ما نچهو، به ما اوبیهو نداره، به ما نچهو لیل و سائلم، همین تعبیر رو از نسخه دیگر تهذیب نقل می کند. اول قاعده مناسب همینه و اون چی که در متن وسائل آمده به ما او به ما او بیهو، حالا از چه نسخه ای نقل می کند؟ لعلهو من غلط نسخه. در هر حال یه همچین تشتتاتی هم در متن روایت وجود داره. روایت نهم، ما رواه الشیخ به اسنادهی عن ریان ابن سلط قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام من الذی یجب علی یا مولای فی قلت روها عرض فی قطیعت لی و فی سمن سمچن و بردین و قصبن ابیعهو من اجمت هاده القطیعه. فکتب علیه السلام یجب علیک فیه الخمس انشاءالله تعالی. مثل رسال ابی محمد هست، فرمون ابی جعفر بودمی سرسته، مثل رسال
ابی محمد
هست، لابود اون من حالی یادم نیست الان از کجا. بله حالا این چشمه اینو یاد داشت کنم میبینم، ولی فرقی نمی کنه. بله امام حسن عسکری سلام الله علیه، بله بله اینش فرقی نمی کنه. شیخ در تهذیب نقل میکنه به اسناده، اینطوری که وسائل نقل میکنه به اسنادهی عن ریان ابن سلط، در حالی که در مدارک میگوید ان الشیخ رحمه الله و این رواه فی التهذیب انه مرسلا الا ان طریقه الیه صحیح، طریقش به ریان صحیحه. به مقدار این تعبیر صاحب مدارک شاید خلاف اصطلاح باشه، شیخ خودش وقتی که میگوید به اصطلاح به اسناد یه جاهایی نقل میکنه اون سندش کنه مستتره و این مرسل نیست. تفاوتش این است که شیخ در آخر تهذیب موارد بسیاری رو نقل میکند که ما روینا و از کی فین طریقه و ما روینا و از کی طریقمون اینه و ما روینا و از کی طریقمون اینه، یکی یکی طرقش را همین اسنادهی و اسنادهی و اسنادهی که تو وسائل آمده نقل می کند، که صاحب وسائل هم این ذیل تهذیب را به همون شکل در جلد بیستم وسائل نقل می کند، طرق شیخ کذا. ولی در آخر تهذیب سندش رو به ریان ابن سلط نقل نکرده، چیزی اونجا نفرموده، ولی در فهرست اونجا بیان کرده که سند ما به ریان ابن سلط چنین است و اون سند معتبر و ضعیف هم هست. ولی زا رو این حساب تعبیر صاحب مداره یه مقدار خلاف کن اصطلاح از این نظره که این سند را در آخر تهذیب یادآوری نکرده تا بیاد این کنه ضمن متن تهذیب بشه، بشه نقل تهذیب مسند. بله از خارج میدونیم طبق بیانشون در فهرست سندشون به ریان ابن سلط چنینه و از این نظر سند معتبره. بله خود نه خود ایشون میگه الا ان طریقه الیه کان صحیح، اشاره داره به همون طریق فهرست. بله فی الفهرست هم داره تعبیرش، فی الفهرست تو متن مدارکه. این تو پرانتز نیست فلفهرستش؟ در هر حال مشکل اشکالیست که از نظر متنی صاحب مدارک می کند. صاحب مدارک میگه لکنها قاصرتون من حیث المتن لاختصاصها بالعرض القطیعه و هی علی ما نص علیه الجوهری طائفه من عرض الخراج او محال ببغداد اقتعه المنصور اناسا من اعیان دولته لیعمروها و یسکونها کما ذکرها فی القاکما ذکره فی القاموس و هو مستحق الخمس فیها غیر مذکور فجاز ان یکون هو غیر مستحق الغنائم. برداشت صاحب مدارک اینه که من قطیعت لی، قطیعه اصطلاحا به قسمت‌هایی از اراضی خراجیه گفته میشد که قطعه در اختیار اشخاص میگذاشتن با یک خراج معینی که روی اونها کار کنن، زراعت کنن، کشاورزی کنن، درختکاری کنن یا حتی اگر خونه بسازن، شهرک بسازن و امثال اینها. قطعه به این زمینها گفته میشد. ما یقطع از این عرض خراج اون خراجیست که حالا گرفته میگیره صاحب به اصطلاح دولت میگیره. اون خراج غیر از قضیه خمسه اسم نبرد که این خراج خمسی که اینجا گفته شده کیه، مال کیه. پس لعل این یک خمس دیگریست. البته قطیعه به همین مناسبت در زمان منصور دوانقی هم که بغداد رو پایه‌گذاری کرد زمین‌های اطراف بغداد تا فواصل زیادی هم زمین‌های مواتی بود، اونجا رو هم منصور قطعه بندی کرد. زمین‌های موات جز اراضی خراجیه نیست، جز اراضی دولتی و عمومی، قطعه بندی کرد به اشخاص داد برای زراعت، اونها هم بهش گفتن قطیعه. در هر حال اونی که مربوط به این زمین میشه چند مثل خراج یا اجارهی که به این زمین بسته میشود اون غیر از قضیه خمسه، این از قبیل خمسه قنائم نیست. پس این روایت خارجون عن الکلام. ما عرض میکنیم این احتمال بله چی واجب است در مورد این زمین؟ یعنی احتمال اینی در رابطه با خراج این زمین چقدر باید بدم؟ خیلی خوب. نه حالا شرعاً چیزی واجبه نیست، اندازه معینی نه، به عنوان چیز دیگری خراج اونها، خراجم مال ائمه اگر اراضی مفتوع الانوه نباشه، مفتوع الانوه به اصطلاح معمره این الفت باشه. ولی ما عرض میکنیم نمیدونم حالا چرا مرحوم صاحب مدالب کم لطفی کردن در این روایت. سوال در رابطه با خود زمین یا خراج زمین نیست، زمینش این چنینی، ولی توی این زمین یه درآمدهایی داره. من غلت روها، درآمد آسیایی که توی این زمینه، آسیا داره میچرخه تو این زمین، درآمد داره، اجاره داره، مزد داره، گندم رو آرد میکنه مزدش رو میگیره. غله به معنای درآمده، غله به معنای گندم یا کوب گندم نیست، معنای درآمده. مستقلات یعنی چیزی را که سرمایه گذاری میشود برای درآمد. من غلت، اجازه بدید، من غلت روها ارزن آسیای زمینی که فی قطیعت لی، ضمن این زمین قطیعه است. و باز در فی سمن سمکن و بردین و قصب ابیعه من اجمت هذه القطیعه. تو این قطیعه به اصطلاح یه نوع مرداب هایی هست، تو اینها ماهی هست، تو اینها قصب هست، نیزار هست، بردی هست. بردی رو بعضی معنا کردن به عنوان یونجه صوافی معنا می کند، ولی المنجد نقل می کنه یه گیاهی است مشابه قصب و مناسبش هم اینه. نی نیست، نیزار چیزای کوچیک و نازکتر و ساق کوتاه‌تر که حکم نی رو نداره، ولی خب مشابه اونه که این نیزارها اینا درش می روید. شاید این معنایی که المنجد میکنه متناسب تره با این صدر و ذیل باشه. اینا همه درآمد این زمینه. درآمد زمین یه مسئله دیگری است غیر از خود زمینه. بله بله، زمین رو میدن برای خاطر درآمدش. اما حالا درآمد که پیدا کرد، فرض کنید خراج سلطانشو باید بده، از همین درآمد میدن، آیا هیچی براش نمیمونه؟ خرجش هم میخوره. اگر مون چیزی براش چی؟ چرا نمیده؟ مسلمون خراج میده. یادتون رفته اینا هم مکاسب رو و هم بحثایی که سابقا اینجا کردید؟ نه، اراضی خراجی خود مسلمون باید خراج بده، بحث ذمی نیست. یهو کجا رو به کجا اشتباه کردی؟ بله آقا، عجمه یعنی نیزار، مثلا کلمه عجمه یعنی نیزار. نیزار طبیعتا اونجایی که زمین اینچنینی باشه، مثل همین هامون ها، اونی که الان ما بهش میگیم هامون، یا در عرب های عراق میگن هور، هور الهویزه، هور الکزا، کزا و کزا، اینا همه از این قبیل، اینجور چیزات. اون عجمت اقلا خودشو ندیدی تو این فیلم ها وقتی که میره لابلای اینها، بلم ها میره و گرچی ها میره و اینا، دیدی اینا رو دیگه؟ بله؟ خب اونجایی که تفریحیه بهتر شما بلدی. خب پس سوال از ایناست. بله، در این موارد درآمد آسیا رو مالک میشه، ربحون سونیست که برده، غنیمتیست که برده. در مورد سمک و بردی و عجمه و به اصطلاح قصب و امثال اینها هم یا بگیم محدود است و خود به خود حیازت است تو ملک این، فهوله ملکشه، ملک شد، این رو درآمدی هر سال میروید، تازه پیدا میشه، ماهی جدیدن بزرگ شده، خب اینو درآمدی ماهیداری و به اصطلاح پرورش ماهی الان یکی از درآمدهای عمده. یا این است که اگر جای بزرگی باشه و جزء مباحات به حساب بیاریم، خوره های بزرگ باشه، بله تا وقتی که تو اونجاست جزء مباحاته، اما وقتی که رفت اون ماهی رو گرفت یا اون عجمه اون قصب ها امثال اونها رو ضبط کرد و جمع کرد، حالا شده حیازت و در نتیجه شده ملکش. این که ابیعهو لابد کارش میکنه، میاره میفروشه، ماهی رو میگیره، قصب ها رو جمع میکنه، میاره میفروشه، خب این حیازت کرده شده مالک. اینا از مصادیق ارباح تجارات هست، مشکلی نداره، خلاف قاعده نیست و مورد بحث هست. آیا در این مورد چیست راوی سوال میکنن؟ من الذی یجب علی یا مولای فی غلت روها ارزن کذا و فی سمن سمکن او بردین او قصب. اینا که میفروشم پولشو میگیرم، چی برام واجبه؟ حضرت فرمود یجب علیک فیه الخمس. دست بر کی میفروشه؟ بر کی میفروشه اون رو؟ بر سلطان میفروشه؟ نه، در اراضی خراجیه نمیدونایی هم که از توش میفروشه، یه مورد سلطان نمیفروشن، او یه قرارداد سالیانه داره، اون قرارداد رو باید بپردازه. بقیهش هر چی شد مال خودشه. بله نخه نه 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 چرا اینو یادتون میده؟ اراضی خراجی مثل یک نوع اراضی اجاره‌ایه، یه نوع اراضی موقوفه، قطعه میکنن، قطعه معناش خودش این قرار داده. الان میگید مقاطعه کار، اونم از همین ماده گرفته شده، مقاطعه کاران قرارداد بستن. اینجوری اینو یه قرارداد سالیانه ای داره، باید برای این زمین مثلا سالی 1000 دینار بپردازه، تمام. درآمد داشت نداشت باید 1000 دینار بپردازه، کاری به این درآمدش نداره. بله روایات دیگر تقیید میکنه مثل اینها رو که این بعد الخراج، بعد خراج سلطان، این درآمدها رو حساب کن، خراج سلطان رو خارج کن، به دلیل روایات دیگر مونه سالت و عیالت هم خارج کن، اون وقت اون چی که من فیه الخمس. این دلیل اینا چه ذکر نترده، به اطلاق میگوید یجب علیک فیه الخمس، میشه جز اون روایت، مشابه اون روایتی که ما افاد یوما فیوم من قلیل او کثیر، اونا بله اصل اولیت، ولی قضیه خراج سلطان و قرامتهاش و خرجهاش و بعد هم خرج سالش ادله دیگر است که باید اینو تغییر و تخصیص بزنه. بنابراین روایت از نظر مدلول هم هیچ مشکلی ندارد و روایت معتبرتون سندن و دلالتن بلا اشکالن. اینم یه روایت. روایت دیگر دیگه روایتی است که ابن ادریس در آخر سرائل نقل می کند، نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن هلال عن ابی ابن ابی امیر عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الیه فی الرجل. ابی بصیر میگوید نوشتم به حضرت در مورد یک مردی که یهدی الیه مولاه و المنقطع الی حدیتون، مولاش یا کسی که استنادی به او دارد حدیهی به او هدیه می کند که تبلغ الفی درهم او اقل او اکثر، 2000 درهم یا کمتر یا بیشتر. هل علیه فی هل خمس، آیا این باید خمسشو بده؟ فکتب علیه السلام الخمس فی ذالک، بله در این مورد خمس هست. و عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه یأکله العیال انما یبیع منه الشی بمئت درهم او 50 درهما حل علیه الخمس فکتب اما ما اکل فلا و اما البیع فنعم هو کسائر الضیاء. دو تا سوال تو این مکاتبه هست، یکی در مورد هدیه، هبه، آیا هبه خمس دارد؟ امام فرمود الخمس فی ذلک به. و یکی در این مورد کسی تو خونش چند تا درخت داره، خونش بستان داره، حالا بستانی که در مدینه و اونجاها حساب میکردن دوتا و نصفی که درخت داشته باشه بستان حساب میشد دیگه. گفت یکی از رفقا میگفت از نجف میامدیم با یکی از طلبه‌های نجفی که از اول اونجا بود، میگفت از قصر شیری که خود اومدیم این طرف، خب گاهی این گلوگوشه های درخت های تکوتوک دیده میشد، تا درخت رو میدید از پنجره اتوبوس کلش رو میکشید بیرون، داد میزد حدیقه 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 اینجا این باغ شد. خب اینم حالا بستان یه چند تا درخت، یه مقدار میوه داره، میوه هاشو معمولا تو خونه اون درختایی که تو خونه هست مال زن و بچه هست که میخورن، اما حالا یه درختی یه مرتبه میوه زیادی داره میبره بازار یه مقداریشو میفروشه. آیا اینی هم که از این درخت میفروشه مثل میوه ایست که از باغ خارج شهرش مثلا میاره و میفروشه و خمس داره؟ امام فرمود اونی که زن و بچه میخورن نه، اما اونی که میبره میفروشه بله. اینم که سایر زیا مثل درخت های دیگه، مثل درآمد های زیا دیگه میمونه. سال دوم کاملا مورد قواعده و روایات دیگر هم برش دلالت میکنه، اما سوال اول سوال جنجال آفرینیه. آیا هدیه خمس داره؟ هبه خمس داره؟ مسئله مورد اختلاف هام. این روایت داد میزنه که بله، اینه که وقع الکلام در این روایت فی سنده، سند این روایت مخدوشون عبدالله ابن الهلال الکرخی الابرت، احمد ابن الهلال الکرخی الابرتاهی مورد للکلام کثیرا، انشاءالله فردا بیاد.